بسم الله الرحمن الرحیم.
خداوند به فرشتگان فرمود که اینو که شما گفتین تکذیب نمیشه، هست این امکان، این خطر درش هست، این ظرفیت‌های بد، اما یه روز سکه اینو دیدید، یک ترکیبی است، منافع و مصالحشو ندیدید که اونا خیلی بیشتر از این ضررها و خطرهاست. درست علمش ناقص تدریجی است، جهلش بیشتر از علمشه، اما عالی ترین مراتب علم خدا از طریق هم علم انسان قابل ظهور است، ظهور میکند و هیچ موجودی نمیتونه به پای علم او، اونایشون که به علم حقیقی میرسند، برسد. و شما ندیدید انبیاء رو، اولیاء رو، شما ندیدید صدیقین و صالحین و مجاهدین و شهدا و با مراتب مختلف، شما این شهوت و غضب رو دیدید اما ندیدید با وجود همین شهوت و غضب و همین ضعف ها و محدودیت ها، اینا به بالاترین درجات طهارت و اطاعت و عبادت و عصمت میرسند و در عبودیت از همه شما بالاتر میان، تسبیح و تقدیسی بالاتر از شما میکنن. اینو ندیدید، بعد دومشو ندیدید. حضرت امیر علیه السلام میفرمان این آیه کریمه، همین که خداوند میفرماد انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی من قرار میدم در زمین نماینده‌ای که چی؟ لی علیهم، خلیفه من باشد در مورد بقیه. فیکون حجت لی بینهم فی ارضی، تا این خلیفه و انسان کامل، پیامبران و ائمه، اینها حجت من باشند بر بقیه که ببینید چه ظرفیت هایی دارید. به ما، به انسان ها دارن میگن که ببینید کی میتونید باشید، ببینید تا کجا میتونید اوج بگیرید، پیامبر رو ببینید، انبیاء رو ببینید، عیسی مسیح، موسی بن عمران، ابراهیم، نوح، حضرت آدم، اینا رو ببینید. یه حجتیست علیه شما. فردا نگید که آقا اصلا ما تو مرداب و باطلاق انواع محدودیت ها و بیچارگی ها بودیم، ما کاری از اون برنامه آمد. چرا برنامه آمد؟ شما میتونید، انسان میتونه این باشه، اینا باشن. یعنی خلافت درسته که برای تقدیس و تسبیح حق است، اما مراتب داره. شما فرشته ها به لحاظ وجودی یه محدودیت هایی دارید نسبت به انسان. قرآن میفرماد، خود اینا میگن ما منا الا و له مقام معلوم، بدون استثناء همه ما یه مقام و یک درجه ای داریم که معلوم و شناخته شده است و محدوده، بی‌نهایت نیست. علم و قدرت و اراده فرشته ها بی‌نهایت نیست، لذا تسبیح و تقدیسشون هم به حسب معرفت و علمشون محدوده، نامحدود نیست. اما یه عبادتی هست فراتر از اون که او شایسته ساحت قدس الهی و ساحت بالاتره و اون در انسانه. لذا بله، یه خلیفه‌ای میذارم در زمین، زمینیست، محدودیتایی داره، ضعفایی داره، ظرفیتای خطرناکی هم درش هست، اما هم در معرفت از همه شما اهل آسمان و موجودات معنوی میتونه بالاتر باشه و همه اسماء حسنا من، همه صفات و جلال و جمال خدا رو میتونه بالاتر از همه شما و جامع تر از همه بروز بده. شما هر کدومتون مظهر یک اسم از اسماء الله یا چند اسم از اسماء الله هستید، هر کدومتون یا هر گروهتون، و حمد و تسبیح و تقدیستون، عبادت و عبودیتتون متناسب با همونه. اما این انسان میتواند مظهر همه اسماء الهی باشد، وقت عبادت و تقدیس و تسبیحش، عبادت و تسبیح و تقدیس شماها نیست. شما از اون بعدش، از استعداد او در مورد علم به اسماء بیخبرید و ما اینو داریم میافرینیم برای این بعدش، نه برای اون بعد، اون رذائل و جنایات. و شما این بعدش رو درست نمیتونید بدانید، فراتر از ظرفیت علم فرشتگان است. خیلی مهمه این اهمیت انسان. خب حالا انسان چرا خلق و خلیفه میشه؟ برای که هرچه آگاه تر، آگاهی وجودی نه ذهنی، هرچه آگاه تر و مؤمن تر به اسماء الهی باشد، هرچه علمش و عقایدش درستتر و مطابق واقع تر باشد، صائب تر باشد، و از اون طرف هرچه در ادامه اون اراده درست و عمل صالح بیشتر بکنه. هدف آفرینش همینه، ایمان، عمل صالح. به انسان داریم خبر میدیم او رو از این هدف و قایت، داریم آگاهش میکنیم، راه رسیدن هم بهش نشون دادیم و میدیم، بهش هم میگیم پرتگاه ها و خطرها کجاست، فساد، خشونت، معصیت. بعدم بهش میگیم اگه این مسیر رو بری تهش این رنج رو خواهی برد، این عذاب، این جهنم، رنج میبری، این طرف بری لذت و آگاهی و نوره. خب آیا چون این آفرینشی حکیمانه نیست؟ این آفرینش بهتر از نیافریدن نیست؟ اینها فیض الهی نیست؟ درسته انسان این موجود زمینی اون ابعاد رو داره و شما فرشته ها اهل تسبیح و تقدیسید، اما او خلیفت الله میشه. چرا؟ کدومشون خلیفت الله میشن؟ کدوما؟ اونایی که خونریزی و فساد و اینا ندارن، تسبیح و تقدیسشون و معرفتشون هم از تسبیح و تقدیس و معرفت شما خیلی بالاتره. اون انسان معلم شماست، معلم فرشته هاست. این تعبیر که سبحنا و سبحت الملائکه به تسبیحنا خیلی تعبیر مهم و راهگشایی است. پیامبر اهل بیت می‌فرمان فرشتگان که خدا رو تسبیح می‌کنن به تسبیح ما خدا رو تسبیح می‌کنن. یعنی حتی تو همین تسبیح و تقدیس هم فرشته شاگرد انسان کامله. اون اسمایی که تعلیم داده شد به حضرت آدم، یه جا می‌فرماد به او اسمایی تعلیم دادیم، به فرشته میگه تو نمی‌دونی، بعد یه جا می‌فرماد ما لا تعلمون، تو علم نداری به اینا. بعد جای دیگه میفرماد علم اقول لکم، به شما فرشتگان نگفتم که انی اعلم غیب السماوات و الارض، من باطن و غیب آسمان ها و زمین و هستی رو میدانم. اینا مربوط به اونجاست که برای شما غیبه. اونا چیه؟ اونه که شما نمیدونید، همون اسماء دیگه، اسمایی است که حجاب های غیبی اونا رو پوشونده. بله، و آسمان و زمین و کل این عالم و عوالم از اون غیب، از اون نور، از اون اسماء مشتق شدن. علم اقول لکم، آیا بهتون نگفتم که چی؟ گفتم اعلم و غیب، من باطن رو میدونم که شما نمیبینید. از اون طرف فرموده اینی اعلم و مالا تعلمون، چیزی رو میدونم که شما نمیدونید. خب من به شما نگفتم من غیب عالم رو میدونم، غیب آسمان ها و زمین؟ بعد یه جای دیگه میگه میفرماد به شما نگفتم چیزی میدونم که شما نمیدونید؟ معنیش چیه اینا؟ دوتا آیه کنار هم؟ یعنی همون چیزی که شما نمیدونید من میدونم، او همون غیب آسمان ها و زمینه و او همون چیزیست که به انسان تعلیم دادم و شما به شما نمیشد تعلیم داد، شما ظرفیتش نداشتید. یعنی چی؟ یعنی همون اسماء الله. پس شد غیب آسمان ها و زمین که فرشتگان نمیدانند و خدا میداند و به انسان تعلیم داده، همون غیب و باطن آسمان ها و زمین همون اسماء الهی است. و یک آثاری داره، هم آثار علمی هم آثار عملی، در از طریق انسان کامل محقق و ظاهر میشه، ظهور میکنه. بله، بین انسان ها یک حیوانات وحشی هست که از حیوانات خطرناکتر و وحشیترن، کارایی میکنن بعضی آدم ها که هیچ حیوانی سر نمیزنه، با همین عقلی که بهش دادیم علیه خودش عمل میکنه، خودش رو، عقلش و علمش رو در مسیر نابودی هرس و نسل و فساد و خشونت به کار میگیره. اینا درسته، اینا رو شما دیدید، اونا رو ندیدید. یه نکته دیگه هم که اینجا بحث خیلی مهمه است، این قضايا، این گفتگوی خدا با فرشتگان، با شیطان، اینا کی و کجا بوده؟ دنبال زمان و مکان میگردن و میگن قبل از خلقت مثلا آسمان ها و زمین. قبل از چی؟ بعد بپرسه آقا اصلا وقتی که اینا هنوز خلق نشدن، زمین، آسمان، روز، شب معنی نداره. زمان اصلا جزء عوارض این عالم ماده است دیگه، طبیعته. پاسخ اینه که یک در عالم غیر ماده حقایق و پدیده های وجودی چون مادی نیستن، اصلا نه نیاز به مکان و زمان دارن، نه زمان و مکان دارن. لذا این سوال که اینا کی و کجا اتفاق افتاده، اینا نه کی داره نه کجا، چون مادی نیست. اینا در اون غیب عالم اتفاق می افتاده، نه در این عالم ماده و طبیعت. موجود اونجا ملکوتی است، فرشته موجود ملکوتی است. آدم و حوا قبل از نزول به آدم طبیعت و تبدیل شدن به این انسانی که اینجا ماها الان هستیم، یه موجود ملکوتی است. لذا این که می‌فرماد از آنگاه که خداوند گفت فلان، این از اینجا به معنی زمان نیست، از ظرف زمان یا مکان نیست، اینجا از ظرف وجوده، ظرف وجودی است، زمان و مکان نداره. به یادار آنگاه که مثلا ما به فرشتگان گفتیم، مگه یک زمان خاصی بوده، جای خاصی بوده؟ نه. به یاد بیار، فراموش نکن، اینا در ظرف وجودی و تحقق عالمه، نه در جهان طبیعت اتفاق افتاد. طبیعت بعدن محقق میشه، انسان در طبیعت بعدن میاد. ضمن اینکه این از که میفرماد که بیاد بیار، ما میگه آقا قبلش کجا بوده، ما کی بیاد بیاریم، مگه قبلش هم چیزی بوده؟ بله، از یعنی قبلا یه اتفاقاتی افتاده قبل از اینکه توی عالم طبیعت بیاید. حالا این یه تذکره و یاداوری است، یه مکالمه ای شده بین انسان، بین خداوند با فرشتگان و خداوند با شیطان و خداوند با انسان، یک میثاقی گرفته شده از آدم و ذریه آدم و همه بشریت میلیاردها میلیارد که تا ابد بیان و برن. بنابراین این حادثه ملکوتی غیر از حادثه زمینی است. حادثه ملکوتی در یک رتبه وجودی و یک درجه از هستی اتفاق افتاده که چون مثل عالم طبیعت و ماده نیست، به این معنا زمان و مکان نداره، لذا برای همه آحاد بشر قابل یادآوری است، چون همه ما اون بعد ملکوتی رو داریم. و الا اگر یک زمان و مکان خاصی فقط اتفاق افتاده باشه، خب فقط همونایی که اون زمان و اون مکان بودن باید به اونا یادآوریش، این یه یادآوری برای اوناست، بقیه که اونجا و اون وقت ماها که نبودیم که به لحاظ این. پس معلوم میشه اون زمان و مکان خاصی نیست. اصلا ببینید، به ما میگن که شهادت، اشهد الله اله الا الله، ما شهادت میدیم که جز الله معبودی نیست، چیزی نیست که اصلا ارزش عبادت داشته باشه، اصلا هیچی عبادت حقیقتا نمیشه. میگیم که ما شهادت میدیم که پیامبر اکرم رسول خداست، شهادت میدیم که نمیدونم علی ولی خداست اینا. خب شما تو دادگاه که میری شهادت میدی مثلا، یا میگه آقا شما ایشون شاهد بوده، بیا شهادت بده، به کی میگی شاهد؟ به کسی که اونجا بوده، یه چیزی رو دیده، حالا میاد گواهی میده که من اینو دادم، اینو دیدم و تایید میکنه. خب ما این لا اله الا الله و رسالت پیغمبر و اینا رو ما کجا بودیم، کجا دیدیم، از کجا؟ یعنی چی شهادت میدی؟ اشهد و گواهی میدم، من شاهدم. این معلومه این شهود، شهود مادی طبیعی نیست، این شهود وجودی است، این شهادت معنوی است، این شهادت عقلی و روحانی و عقلانی است، این شهادت وجودی و قلبی است. اینا زمان خاص و مکان خاص نیست، شامل همه زمانها و همه مکانها میشه. دقت میکنید؟ و در واقع چرا؟ چون سعه وجودی داره، فرا زمان و فرا مکانه، لذا همه ما میتونیم شهادت بدیم و لذا به همه ما میگه. یادت میاد اون وقت رو؟ اصلا به پیغمبر اکرم بگه بیاد بیار اون وقتی که به موسی چی گفتیم، بیاد بیار اون وقتی که به فرشته چی گفتیم. مگر پیغمبر اکرم اونجا با این بدن مادی و جسمانی بودن؟ نه، در اون عالم ملکوت به لحاظ معنوی بله بوده، بله بوده. بعد اصلا سوال میشه این قصه چرا این جریان، این ماوقع خلقت و آدم و حوا و فرشته و بهشت و هبوط و گفتگوی با فرشتگان، اینا رو برای چی تو قرآن آمده؟ برای چی اینا در قالب وحی نازل شده؟ چرا اینا به پیامبر اکرم گفته شده و به ما چرا گفته شده؟ این چرا این گزارش رو خداوند به ما میده؟ چه ضرورتی داشت اصلا خداوند به فرشته ها بگه، گزارش بده که قرار انسان خلق و خلیفه بشه؟ خود اینم یک مسئله بسیار مهمیه. خداوند به ما آگاهی میده که قصه از کجا شروع شد و چه فرصت ها و چه تهدیدهایی است و چه توقعی از شماست. اینا رو باید بدونی تا بدونی الان تو دنیا کجا وایستدی و کجا داری میری و چه کاری میتونی بفهمی که چه بکنی و چه نکنی. اینه. حالا بعضی درس‌های دیگه هم ازش گرفتن نتیجه دیگه. مثلا دیدم بعضی مفسرین میگن که در واقع خداوند خواست به ما آموزش بده به این شیوه که حتی با موجوداتی حقیرتر و کوچکتر از خودتونم مشورت بکنید. یعنی مثلا خدا انگار مشورت کرده با فرشته‌ها. البته این تفسیر نمیتونه درست باشه. در مورد خداوند مشورت معنی نداره. چند حکمت دیگه‌ای داشته که ما به دو سه تاش اینجا اشارهش عرض کردیم. بعد بعضی گفتن که یه استفاده دیگه از این قضیه میشه کرد و اون که درست انسان یه موجود خطرناک، یک وجوه خطرناکی داره، اما اون برکاتش رو ببین، اون خیراتش رو ببین. لذا خیر 100% در انسان نیست، شر هم درش هست، اما وقتی خیر کثیر درش هست، یک خیر بزرگی درش هست، نقاط مثبت زیادی و مهمی درش هست، این نقاط منفی و ضعفاشو باید بهش تن داد و پذیرفت. یعنی سیاسفید نگاه نکن به هیچ چیز، 100% نیست. حتی خداوند به فرشتگان میگه این انسان یه موجود 100% نیست، دو بودیست. خب این باعث میشه ما هم توی زندگی هم توقع فرشته ها از ما، هم توقع ما خودمون از همدیگه و از زندگی، اینا خیلی سیاسفید و 100% هم نباشه. یعنی خداوند ضعف ما رو به رسمیت شناخته، نه اینکه تایید کنه، ولی هست. گفتگوی خداوند و فرشتگان یه درس دیگه‌اش اینه که پرسش یه امر بدی نیست، کار خوبی است. حتی پرسیدن از خداوند، حتی راجع به اسرار آفرینش، فلسفه داره آفرینش انسان و این فلسفه تبیین شده و قابل فهمه، قابل استدلاله. نه سوال بده، نه چیزی در این عالم بدون حکمت و فلسفه است، نه طوریست که هیچ یک از حکمت‌ها و فلسفه‌های هیچی رو در این عالم نتونیم بفهمیم. نه، میتونی سوال کنی، حکمت داره، بخشای مهمی از این حکمت هم میتونی بفهمی. خود این مسئله، یعنی وقتی خداوند داره گزارش میکنه که حتی در مورد فلسفه آفرینش شماها فرشته‌ها با خدا پرسش و پاسخ داشتن، سوال و جواب داشتن، اجازه گفتگو داده شده، ابهاماتی داشتن، خب یعنی که آقا شما توی این عالم با این محدودیت های ما، نه ما خداییم نه اونا فرشته هن، حق دارن سوال کنن، حق دارن ندانند، حق دارن توضیح بخوان و ما باید باش توضیح بدیم، فلسفه بیان بکنیم. خداوند خودش رو پاسخگو دانست در برابر فرشتگان. خدا می فهمه خودم هم پاسخگو هم. اینم یک نکته مهم از همین گفتگوی خدا و فرشتگان میشه آموخت. وقتی که فرشته ها بعضی مسائل رو در مورد انسان نمیدونن و نمیدونستن، حکمت خلافت انسان رو نمیدونستن و نفهمیدن خود به خود و پرسیدن، خب طبیعی است که ما آدم های معمولی این چیزها و خیلی چیزهای دیگه رو ندونیم و نفهمیم. یعنی نباید انتظار داشته باشیم که همه چیز رو همه بدانن و بفهمن، نباید توقع داشته باشیم که ما همه اسرار آفرینش رو باید بدانیم. چرا نمیدونیم؟ فرشته هاش هم نمیدونستن همه رو، ما که کسی نیستیم. قرآن که میفرماد نه لم یؤت من العلم الا قلیلا، اصلا انسان آخرین دستاوردهای علمیش تا قیامت رو هم دیگه هم نسبت به حقایق عالم قلیله، بسیار اندکی تا آخرم خواهید دانست. خب بله، ما باید بپذیریم وقتی فرشته محدودیت علمی معرفتی داره، انسان به طریق اولا داده، خیلی چیزا رو ما نمیدونیم، خیلی چیزا رو نمیتونیم بدونیم، لازم هم نیست بدونیم، ما همه چیزدان نیستیم. درس دیگه هم که فرشته ها با اینکه ندانستند اما سجده کردن، نمیدونستن بالاخره علم به اینکه چرا این چه ظرفیتی در انسانه که در ما نیست این خلیفه شد، با وجود اینکه این حکمت رو کامل ندانستن نمیدونستن، اما تسلیم بودن در برابر خداوند، خضوع کردن. چرا؟ چون خداوند اول فرمود اعلم و مالا تعلمون، ولی چیزایی هست من میدانم شما نمیدونید. خب طرف نمیگه نه خیر، هر چی تو میدونی منم میدونم یا باید بدونم، همین الان باید بدونم تا بیام، الان نمیکنم. اینم اگه این کارو میکرد دیگه اون قرب الهی رو نداشت. ما بنابراین خیلی چیزا هست که بله اصلشو میدونیم، جزئیاتشو نمیدونیم. به ما میگن نماز صبح 2 رکعت بخونید، ما میگیم تا نفهمم چرا 2 رکعت، نه 1 رکعت، نه 3 رکعت، نمیخونم. خب خیلی چیزا هست که میتونی بدونی، این از اون چیزاست که نمیتونی بدونی. علتشو بهت گفتی، اصلشو میدونی، اما جزئیاتشو نمیتونی بدونی. استفاده دیگه گفتن چرا خداوند این گزارش رو باید به پیامبر اکرم بده؟ ولی که وقتی که در ملأ اعلی فرشتگان از خداوند دلیل خواستن و خداوند به اونها پاسخ گفت، خب شما اینجا تو عالم مشرکین و آدمای معمولی با شما مهاجم میکنن، بحث میکنن، مخالفت میکنن، درگیر میشن، سوال میکنن، اصلا به طریق اولا روشنه و طبیعی است. وقتی خداوند در برابر فرشته ها برهان اقامه میکنه، توضیح میده که چیست و چراست، دیگه شما در برابر انسان‌ها به طریق اولا باید این آمادگی رو داشته باشید. حالا از انبیا میام پایین‌تر، آقا از هر کسی که یک جایی میره برای تعلیمی، تبلیغی، تدریسی، چیزی، این که ما ناراحت میشیم وقتی یک چیزی رو مثلا فرضاً میدونیم میگی طرف نمیفهمه، دوباره میپرسه سه باره، بعد اشکال میکنه، بعد چی میکنه، ما عصبانی میشیم. خداوند میگه در برابر سوال فرش ساکنان ملأ اعلا که از شما خیلی بیشتر بالفعل چیز میدونن و میتونن، اونا از خدا سوال میکنن که چرا انسان، و جواب میده، برهان میاره، شما چی میگید، خدا استدلال میکنه. شما در واقع این آیه داره به ما میآموزه، به همه ماها، که هر کس معلمه، هر جا هر کس در یک حقیقتی رو نشر میده، کار رسانه‌ای، فرهنگی، علمی، تبلیغی میکنه، باید اون تحمل، شرح صدر، صبر و پاسخگویی، اینا برش طبیعیه، ولو هزار تا پرسش و صد هزار اعتراض بهش بشه. این نباید پیامبران بدونه وقتی که اون بالا این خبرها هست، این پایین هزار برابر این خبرها هست و باید باشه، و باید تا میتونی درست برهان بیاری، اقامه برهان کنی، پاسخگو باشیم. خدا پاسخگوست، تو چرا پاسخگو نیستی؟ خدا حتی مجال گفتگو و پرسش و پاسخی که شخیلی گاهی شبیه اعتراضه به حتی به فرشتگان داده، اونا با این که 100% آگاه و مؤمن به عظمت خدا و حکمت خدا هستن، ولی مرعوب نشدن، تحت تأثیر هیبت و عظمت خدا قرار نگرفتن، چون خداوند با اون لطف خاص و با مدارا اجازه سوال به اینا داده، و بعدم با منطق و بدون تحکم داره خداوند با استدلال برشون یک مطلبی رو برشون معقول و مشهود میکنه، اینا رو قانع میکنه. حتی ابلیس پدر همه شیاطین که وارد گفتگو و مناظره با خدا میشه علیه انسان و اعتراض استکباری میکنه، این آیات میگه خداوند حتی دهان ابلیس رو هم نبست و باب اشکال و گفتگو و اعتراض رو باز گذاشت، گذاشت شیطان حرفشو بزنه، و خداوند اذن داد به شیطان، وگرنه بدون اذن خدا که نمیتونست چیزی بگه. خب اینا حداقل معناش یه استفاده دیگه اینه که ما هیچ کس در دنیا فوق سوال و اشکال، فوق اعتراض نیست. هر کس خودشو بالاتر از اینا بدونه، یعنی خودشو از خداوند هم بالاتر میدونه، چون خدایی که عزیز و جباره باب سوال فرشتگان، حتی باب اعتراض و استکبار، سوال استکباری، سوال شیطانی رو هم باز گذاشت، بابشو نبست. اما اینکه بگیم خدا مثلا با فرشته ها مشورت میکرده، نه، حالا ممکنه ظاهر بعضی عبارات یه جوری باشه، مخصوصا تو بعضی روایات که مثل که یک تبادل آرایی بوده، این نیست، اما درس مشورت به ما میده. خداوند با کسی مشورت نگه، اما داره درس مشورت رو به انسان میده. آقا در متن آفرینش انسان گفتگو شده، اعتراض شده، پرسش و پاسخ بوده، و وقتی در متن آفرینش انسان این فضیلت گفتگو و استدلال و پرسش و پاسخ بوده، خب در مسیر تکاملش و بقایش و حیاتش هست، یعنی تو متن آفرینش ما سوال و جواب و گفتگو و حتی گاهی اعتراض هست. الرحمن، خدای مهربان به همه هستی و موجودات، رحمت عام الهی، علم القرآن، قرآن رو تعلیم داد، اول از تعلیم قرآن می‌فرماد، بعد می‌فرماد بعدش خلق الانسان، انسان را خلق کرد، بعد می‌فرماد علمه البیان. خیلی چیز عجیب و جالبی است، اول رحمت عام الهی، بعد تعلیم قرآن به کی؟ قبل از خلق انسانه، تعلیم همون اسماء در عالم ملکوت، بعد خلق انسان در اینجا، بعد تعلیم بیان به انسان که چگونه این مطالب رو بتونی بیان بکنید و به همدیگه منتقل بکنید. پس اگر علم و تعلیم اسماء، علم قرآن، علم حقایق عالم، اگه علم نباشد زندگی ما انسانی نیست، و خلق انسان و بیان، قدرت بیان، هم خلق انسان، هم بیان و زبانش، قلمش، رسانه، فرهنگ، همه اینا بی‌معنی میشه، بی‌جهت میشه، به نفع انسان نخواهد بود. انبیا هم نیامدن چیزی رو به زور به ما بباورانن. این تعلیم زورکی نیست، تحمیلی نیست. آمدن عقل ما رو بیدار کنند، احیا کنند، این دفینه و گنجینه عقلی و فطری ما رو برانگیزانند. به تعبیر از تعمیر، یثیر دفاع این العقول. سوال و جواب و نقد و برهان و استدلال، اینا جزء ذات انسانه. و حتی پیامبر اکرم هم مأمور بود به مشورت، برای که یه چیزی در ساختار ما آدم ها هست که این باید شکوفا بشه. وقتی ما اهل مشورت و گفتگو و سوال و جواب و نقد و اینا نیستیم، اهل برهان و استدلال نیستیم، میفتیم تو دام هلاک و استبداد. چون وقتی مستبد شدی هلاک میشی. من استبد به رأیهی هلاک، هر جا استبداده نابودیست. این منطقه اهل بیت. هر جا تکروی، خودمحوریست، مشورت نیست، نقد و نقد پذیری نیست، عقل جمعی نیست، هر جا استبداد و تکروی، دیکتاتوری نظری و عملیست، اونجا نابودی و هلاک حتما نابود میشه. هم اون انسان، هم اون تشکیلاتی که اهل نقد و مشورت نیست، هم اون سیستمی که مستبده، اینا نابود میشن. خب انسان باید آگاه باشد که چگونه پدید آمد، هویتش با تعلیم اسماء و حقایق عالم شکل گرفته، ذات وجودیش با مشورت و سوال و جواب و پرسش و پاسخ شروع شده. اگر میخوای هویت و فطریات خودت رو حفظ کنی و انسان بمانی، اگر میخوای اسماء الهی را فرا بگیری، اگر میخوای تعلیم به دیگران بکنی و بیان بکنی و انباء و اخبار بکنی، به حسب درجات باید به استدلال، استفهام، سوال، جواب، مشورت، برهان، نقد، اینا همه باید برای اینا آماده باش. اینا مایه رشد توست. اینا یه تحمیل بر تو نیست. اینا خطرناک نیست. اینا به نفعت. پیش از خلقت انسان با ملائک در میان گذاشته میشه. نه خدا از ملائک اونجا کمک و استعانت میخواد، نه درگیریست، نه مشورته. خدا به فرشته ها میده، اولا این بشارته، خداوند داره بشارت میده به فرشته ها که معلم شما آمد، معلم اسماء به شما داره میاد، موجودی داره میاد که حقایق بالاتر از اونچه که میدانستید به شما، برای شما خبر بده و تبیین کنه. آماده بشید برای او. یه خبر خوش برای فرشته هاست اولا که یه معلم موجود داره میاد که میتونه به شما تعلیم بده. اونا هم نگودن خیلی خوب، حالا که اینجوره پس ما کمکت میکنیم، مثلا به زور میپذیریم یا چرا ما، این حرفا رو نزدن. در واقع این سوال و بعد اون اعلام بندگی و آمادگی است. ما مطیعیم. اگر عبد لازم عبودیت لازمه، ما عبدیم و عابدیم. اگر اطاعت، ما مطیعیم. ما تسبیح و تقدیس میکنیم. انا لنحن الصافون، ما ایستاده به صف در محضر توییم. هممون بیشک بدون هیچ تردید یا ترددی. انا لنحن المسبحون، ما همانا، ما بیشک هممون، ما مسبح و تسبیح گریم. اینه. یه جوری هم به خاطر یک اطمینان به عشق و محبت خداست. یه جور ناز آوردن، ناز کشیدنه. ماها چی؟ ما هر کدوم به اندازه ای که علم حضوری و وجودی و شهودی و اسماء الله و به حقایق عالم پیدا کنیم، به همون اندازه از موجودات دیگه بالاتر میشیم، مسجود اونا میشیم، هدف اونا میشیم. اونا همه میشن وسیله ما، کلا این عالم. خلافتی که در این آیه خدا میفرماد مطلقه، چون میگه علتش علم اوست به غیب آسمان ها و زمین. یعنی چی پس؟ یعنی پس خلافت خدا فقط در عالم در زمین نیست، عالم شهادت و ماده نیست، در غیب و شهادت در هر دو عالم انسان خلیفه خداست. اگر انسان عالم به غیب و اسماء الله میشه، به طریق اولا عالم به شهادت و عالم طبیعت هم هست. لذا اینی که تعجب میکنن آقا انبیا و اولیا همه چیز دنیا رو، گذشته رو، آینده رو، همه کارا چیزا رو میدونن، میشناسن، میشناختن، همه کارا اینجا میتونستن بکنن، هر معجزه اینا آقا روشنه. چرا؟ اینا کار اللهه و اینا خلیفت الله هن. انسان کامل میشه، خلیفت الله میشه، هرچی کاملتر میشه، خلیفه تر میشه، علمش و قدرتش بیشتر میشه. پایین ترین موجودات مادی تا بالاترین عالی ترین موجودات غیر مادی و مجرد، همه اینا تحت خلافت انسان کامل میتونن قرار بگیرن، همه اینا تحت ولایت انسان کامل و ولی الله قرار میگیرن، بنده خاص خالص خدا. اینکه موسی دریا رو میشکافه، آتش بر ابراهیم گلستان میشه، باد تسخیر سلیمان میشه، پیامبر اکرم شق القمر میکنه، اینا همه کاملا منطقیه، روشنه، اینا همه تحت قدرت خداست و عالم ملک تحت سیطره ولی خداست، بلکه عالم ملکوت هم تحت سیطره اوست به اذن خدا. قرآن که میفرماد که خداوند امر را بین آسمان و زمین نازل کرد برای که شما انسانها علم پیدا کنید، آگاه بشید، برای یه آگاهی در شما، اون که بدانید و باور کنید که قدرت خدا شامل همه چیز است و خداوند احاطه علمی به همه چیز دارد. ان الله قد احاط بكل شيء علما، به همه چیز علم خدا و قدرت خدا احاطه داره. اصلا اینا امر نازل میشه بین آسمان ها و زمین، اینا آفریده میشن برای که شما آدما بتونید خلیفت الله بشید، اینا رو بتونید بفهمید. یعنی هدف اصلا آفرینش این نظام کیهان اینه، تو ای انسان به اسماء الله آگاه بشوی، تو به قدرت مطلق خدا، به علم مطلق خدا علم پیدا کنی. خب اگر علم مطلق و قدرت مطلق مال کیه؟ مال اون ذات مطلق، هویت مطلقه، ذاتی که محدوده، علم و حکمتش و اوصافش محدوده. اگر ذات نامحدوده، یعنی هیچ ذات دیگری جزو نیست، چون این بی‌نهایته. اگر خدا محدود بود، اگر ذات دیگری غیر از او، وصف دیگری غیر از او، علم و قدرت دیگری غیر از علم و قدرت خدا تو این عالم باشه، معنیش اینه که علم و قدرت خدا محدوده، مرز داره و ذات خدا نامحدوده. این چطور میتونه اله باشه، اله العالمین باشه، اله عالم باشه؟ نمیشه. حالا غرض هدف آفرینش اینه که این هدف آفرینش یعنی کمال ما نه کمال خدا، تکامل ماست نه تکامل خدا. هدف آفرینش چی اصلا؟ اینجا این آیه کریمه میفرماد معرفت الله، شناخت خدا. این شناخت خداست. شناخت چه شناختی؟ شناخت خدا با همه اوصافش. اینو فقط انسان میتونه، این قدرت رو انسان داره. یه سوال دیگه میگید که خداوند انسان رو خلیفه کرده برای که زمین رو بیاد آباد کنه، استعمرکم فی الارض، انسان ها بیان تدبیر بکنن امورات خودشون رو و نفوس در اینجا تکمیل بشن. خب خدا چه نیازی داره به خلیفه؟ چرا خودش مستقیم کارو نکنه؟ چرا اصلا جانشین؟ چرا وقتی میگی جانشین، شما یک جایی هستی، یک کاری هست، میری یک جای دیگه برای کاری دیگه، اینجا و این کارو میدی میسپری دست یکی دیگه، خودت میری؟ مگر خدا اینطوره؟ اصلا خلیفه و جانشین چرا؟ ضعفی در ناحیه خدا و خالق نیست، این یک محدودیت ظرفیت موجوداتی است که تو عالم ملک، عالم امکان به وجود میان. یعنی خداوند چرا خلیفه گذاشته؟ چرا واسطه میگذاره؟ چرا از گاهی میفرماد ما این کارو کردیم، یعنی به وساطت فرشتگان، به وسیله فرشتگان یک کاری رو به وسیله انسان کامل و خلیفت الله و یک کارهای دیگری هم به وسائل دیگر مادی و معنوی، چرا این کار میشه؟ برای که انسان و عالم طبیعت و جهان امکان یه محدودیتایی داره، یه قصوری در ماست، یه قابلیت برای اینکه بی واسطه و مستقیم فیض بشه نداری. این که واسطه بشر باشد و واسطه علم خدا، تعلیم خدا به فرشتگان بشر باشه نه فرشته، این برای چیه؟ چرا یک انسان کامل واسطه فیض خدا میشه از خدا به انسان، به ماها، به بقیه بشر؟ هم فیض معرفتی که وحیه، هم فیض وجودی. چرا؟ چرا انسان باید باشه؟ برای که ماها انسانیم، ما که فرشته نیستیم، ما آدمی، محدودیتایی و امکاناتی داریم، ظرفیتی داریم. لذا قرآن میفرماد، شما میگید آقا رسول باید فرشته باشه، چرا آدم فرشته تن؟ اگه قرار بود فرشته هم برای شما رسول بشه، باز چون شما انسانید باید در صورت انسان فرشته میامد. لو جعلناهم ملکا، ما اگر قرار بود فرشته را رسول قرار بدیم، باید اون فرشته در قالب یه آدمی میامد. لجعلناه رجلا. حالا این وساطت معرفت وساطت عقلیستر معرفت. مثال زدن که چطور شده بین دوتا استخوان و گوشت و اینا اینجا قزروف باید باشه، اگه اون نباشه اصلا استخوان شما مستقیم نمیتونه غذا رو جذب کنه. این هم یه همچی چیزیست. اگر انسان کامل نباشد یا فرشتگان نباشند یا چی نباشه، تو عالم طبیعت به از بخش مهمی از فیض الهی محروم میشه، چون اون ظرفیت رو مستقیم نداره. پیامبران هم میدونید همه در یک ساعت نبودن در حتی گرفتن وحی. ظرفیت پیامبران و پیامی که به پیامبران نازل میشد همه مثل هم نبوده. همه یک مطلب در یک راستا بوده اما در یک ساعت نبوده. اینکه موسی در میقات یا پیامبر در معراج بودند، اونجا بدون واسطه با خداوند حرف زدند، اینکه بعضی انبیا یا بعضی از وحی ها به انبیا از طریق الهام یا در رؤیای صادقه و خواب خاص میاد، بعضی از وحی ها با نزول فرشته و ملک میاد، و هم خود پیامبر اکرم هم حضرت موسی سلام الله علیه ما هم خداوند با اینا مستقیم، با پیامبر در معراج با ایشون در میقات مستقیم وحی کرده، هم از طریق فرشتگان با اینها در اغلب موارد از طریق نزول فرشته وحی و پیام خدا رو گرفتند. بنابراین خدا چه نیازی داره به خلیفه؟ خدا نیاز نداره، فاعل قاصر نیست، چیزی کم نداره. قابل ما که این پایین انسان هست و این عالمه، ما قصور داریم و کم داریم. از اون طرف مشکل نیست، از این طرف مشکله. یعنی خدا چرا خلیفه و جانشین گذاشت؟ یه واسطه گذاشت بین خودش و ما، واسطه هایی گذاشت. نه برای که خدا خودش وقت نداره، ضعیف، ناتوانه، نمیتونه، رفته سراغ کار دیگه‌اش. نه، به این خاطر که خدا که دائم الحضور است، خدا که به کل شیء محیط، همه چی احاطه داره، علی کل شیء شهید است، خدا همه چیز در شهود الهی است. پس چرا خلیفه، چرا واسطه؟ چون درست فیض خداوند نسبت به همه موجودات است و دائم هست، اما اغلب موجودات و ماهات به خصوص تو این عالم طبیعت و ماده، ما بدون واسطه نمیتونیم این فیض رو بگیریم و این احکام، این علوم، این آگاهی ها اینا رو دریافت کنیم. یه واسطه ای باید باشد. مستقیم ما نمیتونیم، ظرفیت چه نداره. اون واسطه میاد، واسطه باید مثل خود ما باشه، انسان باشه، ما رو بشناسه، ما رو بتونیم بشناسیم و با زبان ما آشنا باشه و زبان ما رو، ما زبانش رو بفهمیم و مثل ما با بدن بیاد، مثل ما غذا بخوره، ازدواج کنه، بین ما و محسوس و ملموس باشد. دقت میکنید؟ از این جهته که خلیفه، ما احتیاج داریم به خلیفت الله، نه خدا احتیاج داره به خلیفه به این معنا. و این خلافت هم عرض کردیم مراتب داره، همه ما به سطوح و مراتبی از اون میتونیم بپذیریم و هرچه خلیفه این به همون اندازه انسانیم. لذا در مورد انسان کامل خلافت از او هرگز جدا نمیشه، چون اصلا خلافت جزء ذات اوست. انسان کامل که ازش تعبیر میکنن به کون جامع، که جامع همه اسماء الله و صفات جلال و جمال خداست، خلافت به خاطر این کمالات وجودی علمی و عملی است. لذا این موجود وقتی به زمینم میاد، هبوط میکنه، اینجا خلق میشه، در زمین به دنیا میاد، انسان کامل هم اینجا هم تماما خلیفت الله، تمام هویتش خلافت خداست و اصلا قوامش به اونه، هویتش به اونه، از او جدا نمیشه. حتی وقتی میخوابه، غذا میخوره، جنگش، صلحش، ازدواجش، رخت خواب، هر کار، هر چی میگه، همش خلیفت الله. چون اصلا این خلافت ذات اوست دیگه، جدا نمیشه. مگر اینکه بگیم دیگه این اونیست، یعنی دیگه خودش خودش نیست، هویتش زائل شده، یعنی یک تحول ذاتی اتفاق بیفته اون وقتی که او انسان ساقط شده از اون مرتبه، آمده به مراتب پایین. الان ماها هم به یک معنا و به یک نسبت خلیفت اللهیم، اما اگر یه پله دیگه بعضیامون بریم پایین تر، از انسانیت سقوط کنیم، بریم تو رده دد و دام و دیو و حیوانات، وقتی که ما دیگه اون اصلا ما اون نیستیم، نوع ما عوض شد دیگه، ما انسان نیست، ظاهر بدن انسانه اما اون فطرت و هویت ما دیگه پلید وقتی میشه، عقل ما مغلوب میشه، قلب ما تقلبی میشه و ما دیگه امیر نیستیم، اسیر خودمون و هوسمون میشیم، ما دیگه از انسانیت ساقط میشیم. چون خلافت و انسانیت از هم قابل تفکیک نیست. در انسان کامل این اتفاق محاله بیفته، در ماها میفته. او انسان کاملی هم که میگن مسجود شد، فلائک سجده کردن، او وقتی که شد، وقتی بود که علم پیدا کرد به اسماء حسنا الهی، یعنی قله اسماء، قله علم بود، معلم فرشته ها شد. اونجا هم او از خودش چیزی نداشت، هر چی داره از خود خدا داره، تمام کمالات، اوصاف علمیش، عملیش، قدرتش، آگاهیش، جمالش، جلال، هر چی که هست مال خداست، او آینه خداست. وقتی مأمور میشه که نازل بشه به عالم طبیعت، هبوط کند، بیاد اینجا در عالم دنیا به عالم طبیعت مجاور بشود، این فیض خداست که داره نازل میشه. خدا اینجوری نیست که بالا هست پایین نیست. خدا مکان و زمان ندارد. خداوند میفرماد در این حال که عالی است، در این حال دانی است، دور اما نزدیکه، بالاست و پایینه، در این ای که اینجاست اونجاست. خداوند در همه مراتب هستی همه تجلی خداست و حضور داره، و حضور خدا در هیچ رتبه ای باعث نمیشه که خدا در یک رتبه وجودی دیگری غائب باشه، که اینجا باشه اونجا نباشه، اون وقت باشه پس اون وقت دیگه نباشه. این برای ما، البته برای ما آدما، حضور خدا، غیاب خدا، ظهور خدا، خفاء خدا برای ماها معنی میشه، پیدا میکنه، چون ما خودمونم گرفتار این حضور و غیاب ها و این ظهور و خفاء ها هستیم. اما او خلیفه تام الهی هم در تعلیم اسماء هست، هم در وقتی مسجود ملائک شده هست، هم وقتی هبوط میکنه و زمینی میشه توی عالم میاد، این روح بزرگ مقدس هست، هم وقتی که اعتلا پیدا میکنه و بالا میره دوباره هست. در اسماء عالی، اسماء دانی، مراتب مختلف اسماء الهی هست، در عالم طبیعت هست، در عالم تجرد و فرا طبیعت، همه جا خلیفه خداست، هم معلم فرشته هاست، هم تو عالم طبیعت خلیفه خداست، هم در تعلیم کتاب و حکمت به ما آدمای دیگه خلیفه خداست. اون پیمانی که تعلیمی که فرشته ها داد، که هم معلم فرشته ها شد انسان کامل در عالم ملکوت، هم معلم ما بقیه آدم ها میشه در این عالم، و هیچ چیز خدا رو از چیز دیگری مشغول نمی کند. لا یشغله شأن عن شأن و شیء عن شیء و فعل عن فعل. خلیفه خدا همینطوره، منتها به اذن خدا، اینجاست در این حال اونجاست، جلوشو میبینه، پشت سرش هم میبینه، چون اینا واسطه العقدن بین عالم غیب و شهود. انسان کامل همیشه خلیفه است، همه جا خلیفه است، قدرت رو ازش میگیری، مردم رو ازش میگیری، زندانی میشه، کشته میشه، مسموم، همه کارا رو میکنی، اما خلافت رو نمیتونی ازش بگیری. اون ولایت قابل سلب نیست، چه اون وقتی که امکانات رو داره، چه وقتی که از همه امکانات مادی محروم شه، خودش خودشه، چه پوشیده چه برهنه. ثم اجتباه ربه، بعد از توبه خداوند آدم علیه السلام رو، پدر و مادر ما، اینها رو اجتبا برگزید، انتخاب کرد خلیفه خدا. یعنی حتی وقتی از درخت ممنوع و میوه ممنوع استفاده کردن، بازم خلیفه موند، خلافت ازش گرفته نشد. این خیلی مهمه. هدف آفرینش چی بود؟ اینکه انسان مخاطب اون دعوت بزرگ، دعوت به چی؟ به اینکه خدا را، که قدرت مطلق و علم مطلق خدا را درست بشناس. تو مخاطب این خطابی، همه اینا به تو آفریده شدی برای این معرفت شهودی به علم و قدرت خداوند. اینه بندگی. و همین شما حالا بیاید تو مسائل سیاسی اجتماعی ببینید چه آثار مهمی داره، تو علوم سیاسی، در اقتصاد، در مفهوم عدالت اجتماعی. اصلا مدینه فاضله تو حوزه سیاست تعریف میکنه، ببینید کاملا به این معنا میشه انسان محور، چون خدا محوره. این انسان محوری، انسان کامل، چون خلیفت الله، این انسان مرکزی و انسان محوری با خدا محوری و خدا مرکزی منافات نداره، چون این خلیفه خداست و خود این هیچی از خودش نداره، هر چه هست از خداست. لذا خلافت انسان، هویت انسان رو بخوایم تبیین بکنیم، بیایم تو حوزه نظام سیاسی، اقتصادی، مدیریت، تعلیم تربیت، روانشناسی، جامعه شناسی، حالا بیاید تو حوزه مدینه فاضله سیاسی تعریف کنید، تو مسئله حکومت تعریف کنید، حالا معلوم میشه که چرا صحبت از ولایت نبی و اهل بیت در حوزه سیاست و زعامت و حکومت هم میشود، چون کلن ساختار انسانی حکومت مورد توجهه و خیلی سهم داره این توش. رضا سیاست سالم انسانی سیاست خدا محور است، نه انسان محوری که انسان در برابر خدا. اگر سیاست خدا محور شد انسان محور میشه، انسان محور انسان مدار واقعی میشه. دقت میکنید؟ کسانی که انسان بدون خدا رو تصور میکنن این فاجعه میشه، این ضد انسان میشه. انسان رو میخوری، میکشی، نابود میکنی، تجاوز میکنی، تحقیر میکنی. چه جور انسان مداریه؟ این چه جور هیومانیزمه که اصلا هیومن رو نشناختی، انسان رو درک نمیکنی. انسان در سایه خدا شناخته میشه و عزیز میشه و میشه انسان، میشه مدار عالم، واقعا میشه هدف عالم. اصلا به این معنی هیومانیزم درست به اینه که آقا اصلا انسان هدف کل هستی است. رشد انسان، آگاهی انسان. انسان نماینده خداست، نماینده علم مطلق، قدرت مطلق، و میتونه اینو در خودش به فعلیت برسانه. تو جهان بینی توحیدی هویت انسان فقط این است که زنده، زندگی بیولوژیک مادی داره. حیوان به من به تعبیر بعضی مفسرین میگه انسان حیوان نگو بهش، بگید حی. حی غیر از حیوانه، یه حیات خاصه. و نگید حیوان ناطق، بگید حی. به جای ناطق بگید متعله، خدا محور و خدا باور. این حیات متعلهانه در واقع به تعبیر بعضی مفسرین بزرگ ما یه همون خلافت الهی است، با اون محقق میشه. این موجود وقت میشه قوام و مرکز هستی. این انسان، این انسان، این نوع حیات، این تعلق میشه مرکز هستی. یعنی انسان هم شروع و مصدره، همه فیض الهی از طریق انسان به عالم میرسه، هم مصدره هم مورد اون فیض الهی است و مجرای اونه، هم مقصده. اصلا همه چیز شد انسان در قرآن، منتها کی؟ وقتی که حکم و رضای خداوند لحاظ میشه و این انسان نماینده و انعکاس و آینه خداوند میشود. کسی که نه علمش نه عملش پشت به نور نیست، هیچ تصمیمی نمیگیره این انسان در مورد هیچ کس و هیچ چیز، مگر اینکه از منظر خداوند به عنوان خلیفه خدا نگاه میکنه و تصمیم میگیره. هر عملی در فردی، اجتماعی، تو ابعاد مختلف زندگی انجام بده یا بگه، قصدش فقط خدمت به انسان هاست و به نفع انسانه، به ضرر انسان نیست. یعنی چرا؟ چون خدا محور است. خدا محوری مبنای کمال و جمال انسانه و جلال و شکوه انسانه، بنابراین میشه انسان محور. اصلا همش میشه خدمت به انسان. انسان شناسیه که با خلافت خدا تعریف بشود، انسان محوری است، در این حال خدا باوری و خدا مرکزی است. انسان چرا کرامت داره؟ کرامت انسان به خاطر خلافتش از خداست. اگر پشت به این خدا و خلافت کنه، کرامتش رو از دست میده، با بقیه موجودات تفاوت دیگه نخواهد داشت، میشه موجود عادی و مادی. اما وقتی هرچی شؤون علمی و عملی مون و ما با حکم و رضای خدا در جهت نور تطبیق بدیم و حرکت بکنیم، فرشته و فرشته آسا میشیم، شبیه فرشته ها میشیم که جز به خدا نمی اندیشن و جز به نام او و برای او و به امر او عمل نمی کنن. یک کمی بالاتر هم برید، وقت از فرشته ها بالاتر میریم که انسان کامل بود. وقت مدینه فاضله میخوای بسازی، اقتصادت، سیاستت، رسانت، تعلیم و تربیتت، سینما، هنر، همه اینا رو باید تو این مسیر سازماندهی و جهت‌دهی کنی که هدف تأمین مصالح انسان است و این مصالح مسبوق به رضا و فرمان خداست. خلافت انسان یعنی آینه شفاف بودن برای خداست و کرامتش تابع اینه. هر چه جدا از او راه بشه توهین به انسانه و تحقیر انسانه. تکریم انسان به عنوان خلیفه خدا، جلب رضایت انسان کامل، پیامبر و امام، جلب رضایت خداست. اصلا چرا میگن توهین به مؤمن توهین به خدا، اهانت به خداست؟ چرا میگن آبروی مؤمن از کعبه خانه خدا مقدس داره؟ چرا میگن لجن به کعبه به مالی بهتر است از اینکه به یک مؤمنی، به یک انسان مؤمنی توهین میکنی؟ برای چی؟ برای اینکه انسانی که به خداوند ایمان آورده و تو این مسیر حرکت کرده، انسانی که تقوا داره، انسانی که تزکیه کرده، مؤمنه، فراتر از غریزه است، به عقل تکیه داده، این اصلا دیگه یه موجود طبیعی مادی نیست. مؤمن به همون اندازه خلیفه خداست، کرامت الهی داره چون به خدا ایمان و باور داره. البته کفار رو حقوقشون رو باید محترم گذاشت، محترم داره به حقوقشون رو باید رعایت کرد، اما تکریم و تحریم حرمت الهی ندارن. البته توهین نباید کرد، حقوقش هم نباید پامال کرد، اما کافر ارزش انسانی نداره، حقوقش باید رعایت بشه، ظلم هم بهش نباید بشه، توهین هم نباید بشه. اما این بالقوه انسانه نه بالفعل کسی که کافره. آدمایی هستن موجودات ظاهرشون خیلی خوب و قشنگ اما به شدت خطرناک و گرفتار این عالم طبیعت، و این چراغ زندگی در اینجا با یک نمی زنده میشه، با یک دمی میمیره و تمام. از این چطور این میشه منشأ نور و خلیفه باشه؟ پس نگاه مادی، شیطان به ماده انسان نگاه کرد، گفت این از خاک گل من، از آتش چرا من باید سجده کنم؟ فرشته ها هم به همین بعدش بیشتر توجه کردن که گفتن این چرا خلیفه است؟ و خدا جواب داد بله، شروعش گله، خاکه، جسمش خاکه، اما این مسیر پایانش لقاء خداست، پایانی نداره. این کسی رو خلیفه کردم که بدنش گل و خاکه، اما این میتونه لقاء کنه با خدا. اون لقاء الله در اون سطح عالی فقط از انسان برمیاد. مراد انسانیه که خودشو آماده لقاء الله میکنه. ولی خیلی از انسان ها ما هم همون کل انعامیم و بل هم ازلیم که خدا فرمود ازتون بیزاره. خدا خداوند از مشرکین بیزار است، بریست. فرشته ها اون بعد فراطبیعی رو که دیدن در انسان و دیدن این فقط گل و خاک نیست، اون طرف هم قوای مادی شو دیدن، میپرسیدن چجوری میشه اینا با هم قابل جمع. انبیا آمدن و بگن آقا با جهاد علمی و عملی، جهاد صغیر و کبیر و اکبر در مدارج انسانیت و خلافت و نیابت از خدا و نیابت از اولیاء خدا، هی بیاد بالا و بالاتر. اول شما بشید خلیفه این خلیفه ها، آراسته تر میشیم، بیشتر نیابت و ولایت پیدا میکنیم و این سلوک هی بهتر میشه. باز مشتاق مراحل بالاتر این سلوک میشیم، کم کم میشی خلیفه معصوم، میشی نائب امام زمان، بعد بالاتر میری، ثواب بیشتر، این نیابت و ولایت بیشتر میشه. چطور؟ شما میگن آقا نائب امام معصوم برید زیارت طواف کعبه، یک کسی به امام جواد علیه السلام گفت آقا من از طرف شما به حضرت رضا طواف میشه بکنم به نیابت از شما؟ فرمودن بله، تو میشی نائب من در اون طواف و زیارت. خب در حوزه خلافت و ولایت باطنی و ایمان هم همینطوره، ما میشیم نائب خلیفه خلیفه، یه عملی انجام میدیم میگیم آقا ثوابش تقدیم به انبیا اولیا، 40 روز فلان عمل رو خالص انجام میدم تا من آماده بشم، این توان رو آمادگی رو پیدا کنم که فیض خدا به من نازل بشه، نور که میاد من بگیرم، بتونم بگیرم. ولی نور که همیشه هست، ما نمیتونیم بگیریم، باران هست، ما ظرف نداریم که جمع کنیم. این ظرفیت رو در خودمون میگن در خودتون با عبادت و عمل صالح و تقوا و اخلاص و اینا به وجود بیارید که این فیض خلافت و ولایت در شما به شما برسه و از اینجا شروع کنید. اما اون مبدا فاعلی که خداست، حکیمانه هر کسی رو که بخواد مینوازد و فیض او به همه به نازل میشه و هر کسی در حد وسعش. حالا همینا که در قرآن و حدیث و دعاها و زیارت ها به شکلی آمده، بعضی عرفا و حکما تلاش کردن همینا رو با اون زبان و بیان توضیح بدن. السلام علیکم و رحمت الله.